سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله بهرمند بشیم از معارف اهل بیت علیه السلام، معارفی که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیه السلام در اختیار ما قرار میدن تا بتونیم در سایه عمل کردن به اونها انشاءالله تهمت، غیبت، دروغ و آسیب‌های زبان و کلن رذائل اخلاقی رو ترک بکنیم و پاکسازی بکنیم انشاءالله و به امید خدا بتونیم فضائل اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و یک زندگی و خانواده و وجود فضیلت محور رو برای خودمون اطرافیانمون بسازیم. استاد فلاح، جلسه گذشته برای ما در خصوص راهکارهای ترک غیبت صحبت کردن، راهکارهایی که اولین و مهمترین نکتهش این بود که انسان باید به یک آگاهی و یقظه برسه، خودش رو محیا بکنه برای مبارزه با نفس، تندروی رو کنار بذاره، جهل رو کنار بذاره. عواملی که موجب تهمت میشد که تو برنامه‌های گذشته اشاره کردن، همه اونها رو دونه دونه برطرف بکنه، دونه دونه ترک بکنه، حسادت، خود برتربینی، همه اینها رو کنار بذاره، زودرنجی رو کنار بذاره، ایمان خودش رو تجدید بکنه، ایمان خودش رو تقویت بکنه، از مواضع تهمت اجتناب بکنه، دوری بکنه، با اهل تهمت دهن به دهن و مجادله نداشته باشه، از معاشرت با اهل تهمت هم پرهیز بکنه. حاجی فلاح، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. حاجی، راهکارهای ترک تهمت هم فرمودی، ظاهرا این چند تا روایت
مونده بود برای
ختام برنامه می‌خواستید بیان بکنید.
خب اگر اتقو مواضع تهم که قبلا صحبتش کردیم، بله، که دستور از مواضع تهمت باید پرهیز کنید و دوربر اون مواضع تهمت پیداتون نشه، هم به نظرم خطاب به کسیه که تهمت میزنه و بیشتر از اون به کسی خطابه که متهم میشه و صدمه میبینه
مورد تهمت واقعا.
و میبینید بیشتر روایات اینه که ناون نمیشه آدمایی که اهل تهمت هستن رو جمع کرد، ولی میشه اینایی که بهشون تهمت میزنن رو بگیم که یک تدبیری کنید، یک برنامه‌ای که کمتر آسیب ببینید. از جمله آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من وقف نفسه موقف تهمه، هر کس خودش رو در معرض تهمت قرار بده، فلا یلومن من عصا به زن، دیگه نباید دیگران رو که بهش گمان بد بردن اونا رو مذمت کنه و باید خودش رو مذمت و نباید از اول اونجا و اون اطراف و مواضع تهمت پیداش میشود. باز آقا امیرالمومنین سلام الله علیه ازشون گزارش شده که من دخل مداخل السو، هر کس به جای بد آمد و شد داشته باشه، اتهمه، مورد بدگمانی و تهمت واقع میشه.
حاج، آدمی که تهمت میزنه، شما تو برنامه گذاشتم خیلی تاکید کردید تهمت محصول و فرجام دروغ و غیبت. خب طرف تو غیبت در جایی که حضور نداره و داره دروغ نسبت میده، خب اینو چجوری من در موضعش قرار نگیرم؟ خب من که خبردار نشدم که یه دفعه میاد
دیگه دروغ... تدبیر ببینید حتی المقدوره دیگه، چاره نیست، باید یه فکری کرد دیگه. از طرف اون که نمیتونم اون رو جمع کنم، اون کارش اینه، عادت کرده مثلا و دست به نقد به هر که برسه تهمت میزنه، من چی کار کنم که کمتر آسیب ببینم؟ قاعدتا از جمله پیشنهادهای و راهکارهای اهل بیت اینه که اون جاهایی که باعث میشه و زمینه میشه که به تو تهمت بزنن کمتر اونجا پیدات بشه.
این معنا رو میتونیم برداشت بکنیم که شاید مثلا به ما میخوان بفرمایند که اونجایی که آدمای اهل تهمت هستن سمت اونها نرید، اونور نرید.
آره دیگه، اینم هست دیگه، تو مجالسشون حضور پیدا نکنید دیگه. ببینید آقا امام صادق ازشون گزارش شده که قال لی ابي يا بني من يذهب صاحب الصو، آقا امام صادق سلام الله علیه میفرمایند که پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمودن که دل بندم، هر کس با آدمایی که هر سبد که اخلاق بد دارن حشر و نشر داشته باشه لا یسلم، سالم نمیمونه. من قبلا خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کردم حضور در جلسه‌ای که آدماش اهل دین و ایمان نیستن، نفس حضور در اون جلسه اثر داره و اصلا نفس کشیدن در اونجا اثر داره، حتی بله. ساکت باشیم، میدونی چه عرض میکنم؟
بله بله.
قال لی ابی یا بنی پدرم به من فرمود که دل بندم من یسحب، کسی که هم صحبت بشه صاحب سو با آدم های بد لم یسلم.
الله
تسری پیدا میکنه، اون بدیشون به تو هم تسری پیدا میکنه دیگه، معاشرت و مؤثره دیگه، هم نشینی حشر و نشر اثر گذاره دیگه، و اثر تکوینی و اثر اخلاقی و خیلی هم بد می نشینه توی اون روحیه ی آدم. حتما تجربه شو دارید دیگه، با بعضی از اولیای الهی، مردان خدا، علمای اهل دل و معنا حشر و نشر پیدا می کنید، خیلی نفس می گیرید. و برعکس جایی بعضی از جاها آدم میره از آدم نفس می گیره، و آدم نفسش بالا نمیاد. حقیقتا لا یسلم پسرم، حضور در این جلسات و حشر و نشر با این آدما تو سالم نمیمونی، تو سالم نمیمونی و سلامتی برای تو نداره. و من یدخل مداخل السو یتهم، هر کس در مجالس بعد یا جاهای بعد با آدمای بعد حشر و نشر کنه متهم واقع میشه. و من لا یملک لسانه یندم، و در ادامه فرمودن هر کس مالک زبان خودش نباشه و حریف زبان خودش نباشه، افسار و لجام و لگام زبان چموشش رو به دست نگیره، حتما پشیمون میشه. اینم انتهای روایت. باز آقا امام صادق یه روایت دیگه از ایشون نقل شده که خیلی عجیبه، اتقو مواضع الریب، از جایی که به آدم ها شک میشه پرهیز کنید،
حتی بالاتر از تهمت.
بله.
شک
خیلی عجیب بود. معلوم میشه دوره آقا امام صادق سلام الله علیه خیلی دوره تلخی بود، از این جهت باب تهمت باز بود و خیلی هم روان تهمت میزدن. فرمود اتقوا مواضع الریب، از جایی که به آدم ها شک میشه پرهیز کنید. ولا یقفن احدکم مع امهی فی الطریق، احدی از شما با مادرش تو اون راه و مسیر هم زیاد توقف نکنه یا هرگز توقف نکنه، چون دوره بسیار بد، سخت، تلخ، حتی کسی که با محارم خودش هم بود متهم واقع میشد. فانه لیس کل احد یعرفها، چون همه آدما که شما رو میبینن نمیشناسن، نمیدونن تو پسر این خانوم هستی یا این مادر شما کنارش پسرش. دقت بفرمایید، چون همه شما رو
نمیشناسن
و تعبیر این حقیر اینه که و همه با تقوا و تربیت شده نیستن و تن به تعالیم و آموزه های تربیتی اهل بیت علیهم السلام ندادن، و به محض اینکه شما رو ببینن اصلا نمیپرسن با کی هستید، خواهر، مادر، همسر، تهمت میره پخش میشه، بعدن جمع کردنش سخت میشه. خب همین چند تا روایت مونده بود که انتهای عنوان راهکار خدمتتون میخواستم عرض کنم که الان خدمتتون قرائت کردم. خب همینجا عرض آخرم رو بگم و بعد اون وعده‌ای که به شما دادم راجع به نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری ورود کنم.
بله.
اما عرض آخرم تا همین قسمت، بعد از این همه روایاتی رو که خوندیم و عناوینی رو که یاد کردیم، دعا میکنم خدا جل و پلاس میدانداری نفس اماره و تهمت و اهل تهمت رو جمع کنه تا اهل ایمان برای خدا یه نفس راحتی حقیقتا بکشن. و یه راهکار آخرم شاید به حساب بیاد که بیایی ما به شیوه لقمان حکیم، از جمله به شیوه لقمان حکیم زندگی کنیم و یه قرار لقمانی با خودمون و با خدامون بذاریم که وقتی دیدیم دیگران به ما تهمت میزنن و ما اذیت میشیم، بیایی ما مثل لقمان حکیم از این بیادبی یاد بگیریم و منبد به کسی تهمت
نزنیم.
ما به کسی تهمت نزنیم. که از لقمان حکیم پرسیدن که ادب از که آموختی؟ گفت
از بیادبان.
و تهمت یک بیادبی در سلوک دیگه. فرض ایزد بگذاریم و به کسبت نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. خب اما نظر حضرت امام و رهبری درباره تهمت، خب یه عبارتی از امام راحل میخونم، صحیفه امام جلد 18 صفحه 456. عبارت امام اینه: نگاهی کوتاه به آنچه درباره غیبت و آزار مؤمنین و عیب‌جویی و کشف سر آنان و تهمت به آنان وارد شده، دلهایی را که مهر شیطان بر آنها نخورده میلرزاند. عبارت امام راحل. و زندگی را بر انسان تلخ می کند. از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمودن و هل یکب و ناس فی النار یوم القیامه الا حسائد و السنته. امام راحل در ادامه میگن از این حدیث و حدیث هایی که کم نیست استفاده میشه که جهنم صورت باطنی اعمال ما به حساب میاد. دارن صورت باطنی و ملکوتی تهمت رو با استفاده از گزارش و گزاره و روایت آقا رسول الله یاد میکنن و میفرمان به این که دلهایی رو که مهر شیطان بر اونها نخورده با این روایات و قرائت و خواندن این روایات و این تعالیم و آموزهای اخلاقی میلرزن به خودشون که چقدر تلخ و شکننده است. از نکاح ملکات و غرائز اگر در فضائل باشه ما ولادت های اتفاق میفته و در زنای ملکات و غرایز هم همینطور یه رذیلت ها و رذالت هایی تولید میشه و صورت باطنی دارن و چه زشت گاهی اوقات اصلا سابقه دنیایی ندارن اون صورت ها و اون شکل ها که به شدت زشتن، به شدت ترکیبی از هر سبت که بعضی از صورت هاست که انشاءالله توی بحثی که انشاءالله بعدن داریم و بعد از این برنامه داریم درباره خبرکشی اونجا بیشتر بعضی از روایات هست میخونم و براتون و عزیزان شنونده بیشتر معلوم میشه.
بله.
امام راحل در جای دیگه شرح چل حدیث صفحه 562 اونجا عبارت امام اینه که تهمت رو مرتبه از شرک میدونه. خب وقتی تهمت میاد با نفس اماره مرتبطه، نفس اماره چیه؟ یا گرایش به کفر داره یا شرک داره و یا رذالت ها و نفاق دیگه. اینجا امام راحل اومدن و تهمت رو مرتبه از شرک دونستن و توی کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس اونجا خیلی اگه یادتون باشه اون کتاب اخلاقی امام دیگه درس اخلاق امام در نجف بوده، اونجا عبارت های امام خیلی تلخه و خطاب به طلبه ها که می اومدن درس اخلاقشون آن که خداوند تبارک و تعالی ولی او بوده و او را از ظلمات خارج ساخته است دیگر مرتکب گناه نمی شود. یعنی به محض اینکه ما پذیرفتیم خدا ولی ماست و سرپرست ماست، تحت ولایت و سرپرستی خدا نباید از ما گناه دیده بشه. دیگر غیبت نمی کند، تهمت نمی زند، به برادران ایمانی کینه و حسد نمی ورزد و در قلب خیش احساس نورانیت کرده به دنیا و مافیا ارج نمی نهد. ادامه: ولی بعضی از شما همه چیز را پایمال می کنید. مخاطبینش به خصوص طلبه هایی بودن که توی درس شرکت می کردن. از بزرگان اسلام غیبت می کنید. اگر دیگران نسبت به بقال و عطار سر کوچه بدگویی و غیبت میکنن، اینان به علمای اسلام نسبتهای ناروا داده اهانت و جسارت مینمایند، زیرا ایمان راسخ نشده و کیفر اعمال و کردار خود را باور ندارند. میگه صورت ملکوتی داره این حرفا. دقت بفرمایید، غیبت، تهمت به مردم حتی کوچه و بازار و بزرگان. و اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که بعضی به عشق امام حالا روی حساب تلقیات خودشون و برداشتهای خودشون، گمان خودشون بدون تعارف، وهم خودشون، عشقی که مثلا به امام داشتن و محبتی که به امام داشتن نسبت به باقی مراجع و بعضی از مراجع بد میگفتن.
بله.
امام میدان اومد و فرمود که هر کسی به باقی مراجع توهین کنه از ولایت الله خارج شده. فراوان پسرم، گاهی میبینم از تهمتهای ناروا و شایع پراکنیهای دروغین اظهار ناراحتی و نگرانی میکنی. اولا باید بگویم تا زنده هستی و حرکت میکنی و تو را منشأ تأثیر بدانند، انتقاد و تهمت و شایع سازی علیه تو اجتناب ناپذیر است. این که شما فرمودید که اون طرف اهل غیبته، تهمته، من چجوری میتونم جلوی اون رو بگیرم؟ امام دارن به سید احمد رضوان الله تعالی علیه میگن که پسرم، گاهی میبینم از تهمتهای ناروا و شایع پراکنیهای دروغین اظهار ناراحتی و نگرانی میکنی. اولا باید بگویم تا زنده هستی و حرکت میکنی و تو را منشأ تأثیر بدانند، انتقاد و تهمت و شایع سازی علیه تو اجتناب ناپذیر است. عقده ها زیاد و توقعات روز افزون و حسادت ها فراوان است. آن کس که فعالیت دارد گرچه 100% برای خدا باشد، باز از گزند بدخواهان نمیتواند دور بماند. اقتضای مرتبه نفس اینه و اهل نفس رها نمی کنند و معمولا مشکل ایجاد میکنن. عبارات دیگه هم از امام راحل هست که من از اونا صرف نظر میکنم. خب اینی که الان نقل میکنم به نقل از سایت خبر آنلاینه که یک شنبه 29 شهریور 1388 اونجا نقل شده. عبارت امام اعظم رهبری اینه: جناب آیت وکی، اگر به قرآن اعتقاد داریم، قرآن ما رو نهی کرده. اگر به اهل بیت عقیده داریم، اهل بیت دستور دادن از اتهام و تهمت برحذر باشیم. اگر امام راحل رو دوست می‌داریم، ایشون هم دستور دادن. و اگر عشق داریم نسبت به مقام معظم رهبری، باز هم همینطور. در هر صورت باید تهمت بره کنار، که توی اون تاریخ فرمودن به این که رویه تأسف‌بار رواج شایعات و تهمت‌های متقابل دلها و فضای زندگی جامعه را تاریک و ظلمانی می‌کند. خب قاعدتاً آدم اگر علاقه‌منده باید بذاره کنار دیگه.
بله.
نمیشه که باز اینجا توجیه کنم و یه چیز دیگه از این نص صریح شفاف در بیان رهبری در بیارم و بخوام به کار خودم ادامه بدم. در ادامه دارن: هیچ کس حق ندارد مسائلی را که اثبات نشده بیان کند و دیگران را زیر بار فشار تهمت قرار دهد. و باز فرمودن به این که گناه تهمت به نظام را بسیار سنگین تر از گناه تهمت به اشخاص باید بدونیم. نباید کسی کل نظام را به اموری که شایسته نیست متهم کنه، چرا که شأن نظام از این گونه تهمت ها بسیار بالاتره. و فرمودن دشمنان با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی خود سیل تهمت ها را روانه می کنه. و گاهی قد خودمونم و حقیقتا نمیدونیم که داریم از کجا لقمه میگیریم و استدامه و ادامه تهمت دیگران میشیم. اسلام هراسی و همچنین ایران هراسی رو با همین تهمتهاشون اومدن رواج دادند و رواج میدن. و فرمودن نباید حرفها و ادعاهای این رسانه‌های مغرض بیگانه را به بهانه ایجاد شفافیت تکرار و پخش کرد و به دیگران تهمت خیانت یا خطا زد، چرا که این کار شفافیت نیست بلکه کدر کردن فضاست و تعبیر من مهجور کردن فضائل. عرض آخرم: مطابق با تعالیم وحیانی قرآن کریم، سنت حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین، سنت امام راحل و مقام معظم رهبری، ما حق نداریم به اسم ارزش‌های دینی و مذهبی، همچنین به اسم ارزش‌های ملی و انقلابی، مردم رو و دیگران رو و رقبای خودمون رو متهم کنیم، که اگر این کار رو بکنیم از ولایت الله خارج شدیم، در ولایت شیطان وارد شدیم و گرفتار رذایل اخلاقی از جمله به همین رذیلت تهمت آلوده میشیم. نستجیرو بالله
دیگه حرفی برای گفتن نیست. حواسمون باشه این رذیله تلخ رو تا دیر نشده، تا دور نشده برطرفش بکنیم، رفعش بکنیم، که اقدام به این عمل و بها دادن به این رذیله انسان را از ولایت خدای تبارک و تعالی، خدایی که نکرده، خارج میکنه. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوان و ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف با همکاری بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری برگزار می کند
ندای فطرت،
مسابقه رادیویی.
مخاطبان ارجمند رادیو معارف سلام، روزتون بخیر. آنچه تقدیم شما میشه مسابقه ندای فطرته. اگه شما هم تمایل دارید در مسابقه ندای فطرت شرکت کنید، میتونید توضیحات آقای دکتر احسان بابایی، محقق، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی رو بشنوین. و نکته مهم اینه که سؤال برنامه از کلام ایشون و بیانات استاد مطهری تر خواهد شد. بنیاد شهید مطهری هر روز به قید قرعه به 3 نفر از عزیزان شرکت کننده در این مسابقه کارت هدیه 5 میلیون ریالی تقدیم خواهد کرد. توضیحات کارشناس محترم رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو معارف. توی زندگی انسان‌ها رسیدن به اهداف و آرزوها بی‌بها نیست. اگر می‌خوایم به اهدافمون، به آرزوهامون برسیم، باید بهای رسیدن به اونها رو پرداخت کنیم. برای اینکه به مقصد برسیم، باید هزینه رسیدن به مقصد خودمون رو پرداخت کنیم. رسیدن به مقصد اراده میخواد، انگیزه میخواد، خسته نشدن میخواد. بعضی افراد هدف رو خوب انتخاب میکنن، خوب تشخیص میدن، اما اراده کافی برای حرکت ندارن. بعضی به سمت مقصد حرکت میکنن، اما وسط راه متوقف میشن. مسیر همیشه صاف و هموار نیست، دشواری داره، زحمت داره. بین مبدأ تا مقصد فاصله هست، باید این فاصله رو طی کرد، باید فاصله رو پشت سر گذاشت. بعضی افراد وسط مسیر رها میکنن. اینها نه فقط به مقصد نمیرسن، بلکه زحمات قبلی خودشون رو هم بیفایده میکنن. آرزو داشتن کافی نیست، هدف داشتن کافی نیست، باید برای آرزوها قدم برداشت، کار کرد، باید استقامت داشت. چند جمله از استاد شهید مطهری رو بشنویم در همین رابطه.
مشکلات زیاد استقامت میخواد، ایستادگی میخواد. با مشکلات مواجه شدن، هی مشکل رو حل کردن، راه رو ادامه دادن. اون داستان معروف سیمرغ سیمرغ که عطار آورده دیگه همین است. شاعر عرب میگه خلیلیه قطاع الفیافی الالحما کثیرون و امال واصلون قلیلو. یعنی دوستان من، دو دوست من، کسانی که راه میفتن در صحرا، راه میفتن به طرف مقصد، اونایی که ابتدا به راه میفتن خیلی راه میفتن، اما هی تدریجا کم میشن. اول یک شور هیجانی همه رو میگیره، همه دیگه از بی خوبون حرکت میکنن. اگر همون مطلب در همون مرحله اول پایان بپذیره، همه خودشون را صاحب حق و حقیقت میدونن. اما یه خورده یکی میان، زمان میگذره، مشکلات مواجه میشه، از کنار هی کم میشه. یه منزل دیگه اون طرف میرن، بازی عده کمتر میشه. یه عده اون طرف میرن، منزل کمتر میشه. منزل اون طرف باز کمتر میشه. منزل به منزل که جلو بری از عده کاسته می شود. بعد اونهایی که به آخرین منزل می رسند یه عده کمی خواهند بود. اونهایی که راه می افتن از اول تو راه، یه مقداری هم شرکت می کنن، خیلی زیادن، تدریجا کم می شن کم می شن. اونها که به مقصد می رسند کم هم. یعنی به مقصد رسیدن استقامت می خواهد. قرآن میگه و ان لاستقاموا علی الطریقه، نفرمود که و اگر مردم وارد این راه بشن، نه وارد راه بشن استقامت هم به خرج بدن.
با توجه به صحبت‌های کارشناس برنامه و بیانات استاد مطهری لطفاً به این سوال پاسخ دهید. بهای رسیدن به اهداف و آرزوها چیست؟ 1. استقامت. 2. پول و ثروت. 3. همراهی دوستان و آشنایان. 4. اتحاد و برادری. شنوندگان گرامی، برای شرکت در مسابقه و نصب برنامه کاربردی شهید مطهری، عدد 1 رو به شماره 1404404 ارسال کنید. همراهان عزیز، توجه داشته باشید که شرکت در این مسابقه صرفاً از طریق نرم افزار کاربردی شهید مطهری امکان پذیره. همچنین برای مشاهده اسامی برندگان و دسترسی رایگان به تمامی آثار استاد شهید مطهری می توانید به وبگاه بنیاد شهید مطهری به نشانی مطهری.ir مراجعه فرمایید. یه بار دیگه پرسش رو بشنوید. بهای رسیدن به اهداف و آرزوها چیست؟ 1. استقامت. 2. پول و ثروت. 3. همراهی دوستان و آشنایان. 4. اتحاد و برادری. تا فردا و یه مسابقه ندای فطرت دیگه، خدا نگهدار.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم. هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
حرکت.
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم که لحظه ها به کامتون باشه و پر از برکت سپری بکنید، چه در منزلی، چه در محل کار و چه در مسیر رفتن به منزلتون. انشالله که در کنار خانواده به همتون خوش بگذره. دوستان عزیز، پنجمین روز از هفته دفاع مقدس رو میگذرونیم. امروز هم که 4 مهر ماه و با عنوان دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان نامگذاری شده. رهبر معظم انقلاب اسلامی توی یکی از سخنرانی‌هاشون درباره دفاع مقدس فرمودن جنگ به وسیله مردم اداره شد. هم ارتش و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هم نیروهای گوناگون متکی به مردم بودند، به ایمان مردم، به عشق مردم، به صفای مردم. بله، در طول 8 سال دفاع مقدس طیف گسترده‌ای از مردم و اصناف به اشکال مختلف، چه با حضور در خط مقدم، چه با پشتیبانی از رزمنده ها، جانفشانی و ایثار کردند. همینطور سربازان بخش گسترده ای از نیروها رو در جبهه ها تشکیل می دادن. جوانایی که از سراسر ایران اسلامی در مناطق جنگی حاضر می شدن و از میهن اسلامیمون دفاع کردند. در دوران دفاع مقدس ما مردمی ترین حضور رو در عرصه های مختلف داشتیم که با ایمان به خدا و البته اطاعت از رهبر نظام اسلامی پا به میدون گذاشتن و توی این پیروزی سهم مهمی رو به عهده گرفتن. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهیدان، رزمنده ها و خانواده معظم این عزیزان رو که در ایثار و جانفشانی کم نظیر بودن. و فراموش نکنیم که حجم و تعداد بسیار زیادی از کسانی که در میادین دفاع مقدس